اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز جزء چهارم. هرگز به نیکی دست پیدا نمی کنید، به نیکی نمی رسید، مگر آنچه انفاق کنید. هر چه دوست دارید از آنچه دوست دارید در راه خدا انفاق کنید و بدونید که ما تنفقون من شیئن، هر چه را در راه خدا انفاق کنید خدا به اون آگاهه. کلمه بر، لن تنالوا البر، کلمه بر به معنای خیر و برکت گسترده به زمینی که برای کشاورزی و زراعت و سکونت آماده شده، آماده سازی شده، مهیا شده، بر میگن. به گندم هم چون نفع اون میداره بر میگن. با توجه به معنای لغوی بر که معنای خیره، در قرآن میفرماد که لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نیکی در این که شما ایور صورتتون ایور کنید، اوور کنید، ایور نماز بخونید، اوور نماز بخونید. چون وقتی قبله عوض شد همش سخن روزی بود که قبله اول بیت المقدس بود، حالا قبله کعبه شده. هر جا صحبت بود بحث از قبله بود. قرآن برای که بفرمود که بابا بس کنید حرفا رو، فرمود لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نیکی در این نیست که حالا تا یه زمان اینور نماز خوندید، حالا اینور. خدا تعالی فرموده اینور به این دلیل، حالا فرمود به اونور به اون دلیل. مثل برای تشبیه پزشکی که نسخش عوض میکنه، میگه فعلا تا سه روز این رقمی قرص رو مصرف کن، بیا معاینه میکنم بعد نسخه عوض میکنم. معلم میگه امروز تو این کلاس این استاد، فردا میگه کلاس دیگه استاد دیگه. این مهم نیست. ولکن البر من آمنه، بر ایمانه. ولکن البر من آمنه یعنی بر نیکی، ایمانه. بعد میگه تعاونوا علی البر یعنی تعاونوا علی الایمان. یه کار کنید که ایمان افراد زیاد بشه. بر وفای به عهد، اگه کسی قول داده به فلان شخص که چک رو به پرداخت کنه، پولش رو پرداخت کنه، بعدا نمیتونه، کمکش کنید پولش بدید که بتونه چک شو قطع کنه. بر چیه؟ بر ولکن البر من آمنه بالله والیوم الاخر. بر ایمان به قیامت، ایمان به ملائکه و کتب آسمانی و انبیا واسه. بر اینه که انسان از مالش به فامیلا بده، به یتیم ها و مساکین و در راه مانده ها و فقرا و بر آزادی برده ها و بر اقامه نمازه. قرآن جدا سوره بقره آیه 377 بر رو معنا میکنه. لن تنالوا البر، بر چیه؟ بر این هاست. بر صبر در سختی هاست، بر مقاومت در جبهه هاست. حالا این آیه فرمود چی؟ آیه فرمود لن تنالوا البر و حتی تنفقوا مما تحبون. به نیکی نمیرسید مگه که هست هرچه دوست داری بده. این کلمه لن یعنی هرگز، نگفته لا تنالو، فهمده لن تنالو. لا تنالو یعنی نمیرسید، لن تنالو یعنی هرگز نمیرسید. این طور نیست که اگر شما به فلان مدرک برسید بررسیدی. بعضی ها مثلا تمام وجودشون اینه که مثلا در کنکور قبول شن، در تعلیم رانندگی قبول شن، مسکنشون از اجاره نشینی تبدیل بشه به مسکن شخصی. البته اینها نعمته، دانشگاه نعمته، خونه شخصی نعمته، ماشین، تلفن، آبرو، اولاد، همسر، همه نعمته. اما قرآن میگه که بالاتر از اینا فکر کن. چقدر دل کندی از دنیا، چقدر دل کندی از دنیا. افرادی هستن یه رساله تحقیقاتی پایان نامهی دارن اما حاضر نیستن یک صفحه این پایان نامه رو به رفیقش بگه. شاعری شعری داره یا مداحی شعری داره یا واعظی منبری یه مطلبی داره، حاضر نیست کتابش رو در اختیار کسی بگذاره. رفته جنس خریده، جنس ارزون، حاضر نیست که بگه فلان مغازه این جنس رو ارزوتر میده، جنس هم خوبه، تو هم برو بگیم. یه به من چه بذار، من ارزو خریدم زرنگی من بود، بذار مردم من گرو بخرم. یعنی حاضر نیست یه آدرس یک سیب زمینی فروش رو به همسرش بده. خب اینا هیچ وقت به در نمیرسن. افرادی هستن رو در زندگی بسیار ساده هستن اما به در رسیدن. افرادی هستن زندگی بسیار اشرافی، تحصیلات بسیار والا دارن اما به بر نرسیدن. چون دل نمیکنن، چون دل نمیکنن. بر دل کندنه. لن تنالو بر حتی تنفقو مما تردون، هرچی داری هرچی دوست داری دل بکن. بلا این لباس میدی چون تنگه رنگشون نمیپسندی که بر نیست. دادن جنس هایی که تو خونه هست که مدشون نپسندیدیم رنگشون نپسندیدیم این که هنر نیه. کسی رو دوست داری اونی که دوست داری بده. شهدا به بر رسیدن چون جونشون رو دادن. انسان جونش رو از هر چیزی بیشتر دوست داره، جونشون در راه هدف مقدس دادن، اینا به نیکی رسیدن. ابو طلحه انصاری یه باقی داشت، خیلی درخت خرما در مدینه داشت و باغ برش محبوب ترین اموالش بود. این باغ رو برون مسجد بود و آب زلالی داشت و گاهی هم پیغمبر تو باغش میرفت و از اون آب میل میکرد. درآمد زیادی داشت و مردم مدینه هی تو گفتگو هم گفتن باغ فلانی باغ فلانی. خب وقتی آیه نازل شد که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به نیکی نمیرسید، میگه که هرچی دوست دارید بدید. گفت من خود باغمو دوست دارم. آمد طالب پیغمبر گفت من کل باغم میخوام در راه خدا بدم. فرمود عجب معامله میکنی، خب خوب کار کردی، ولی باغ اول بده به فقرا که تو فامیلت هستن. اول فامیل. لا صدقت و زور هم محتاج. حدیث داریم اگر فامیلات فقیر هستن جای دیگه پول خرج میکنی خیلی ارزش نداره. لا صدقت و زور هم محتاج. اگر فامیلات زور هم محتاج هستن این به اونها برسه. مهمان وارد بر عبیزر شد. عبیزر گفت من چون گرفتارم نمیتونم، خودتون من دو تا شطور دارم، برید یک شو زیب کنید، نهر کنید، گوشتشو کباب کنید، آب گوش کنید بخورد. خودش رفت دنبال مأموریت و کاری که داشت. وقتی آمد دید شطور لاغه رو گشتن، پرسید سر اون شطور لاغه رو گشتن، گفتن آخه شطور چاق گشتیدون برای خودت. فرمود نه، کاش شطور چاق میکشتید، چون قرآن فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگه میخواید به نیکی برسید هرچی دوست دارید بدید. شطور چاق محبوب تره، اونی که محبوب من بود باید اونو ذبح کنید. فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسیری که میره خانه داماد شب عروسی فقیر رو میبینه، میبینه اون چیزی که دوست داره پیرن عروسیه. گفت پیرن عروسیم بدم به فقیر. این نمونه ها رو ما داشتیم. خب عبدالله ابن جعفر ظاهرا همون که شوهر حضرت زینب، یک برده سیاهی رو دید که غلامی که در باغی داره کار میکنه. وقت غذا رسید یه سگی وارد باغ شد راستی غلام نشست. غلام یه لقمه داد به سگه، باز دید سگه نگاه میکنه، هی یه لقمه لقمه، اول که خودش بخوره داد به سگه. عبدالله ابن جعفر به غلامه گفت میگه خودت سهم نداری؟ گفت نه دیگه سهم من همه بود. گفت چرا دادی به سگ؟ گفت یه از راه دور اومده و هی نگاه میکنه. گفتم حالا ما یه رو غذا نخوریم سگه سیر شد. خیلی خوشش آمد از این مردانگی. ببین گاهی وقتا هم فقیره ولی مرده، گاهی وقتا سرمایه داره ولی نامرده. مردانگی کار به پول نداره. خیلی خوشش آمد از این فتوت و جوان مردی. وضع مالش هم خوب بودی عبدالله ابن جعفر. رفت باغ و خرید، غلام هم خرید، غلام آزاد شد، باغ هم به غلام بخشید. تو اگر بناست که تو از دو سه سیر نون خودت ایرقه نمیگذاری پس منم باید از سرمایه هم بگذارم. گاهی وقتا یه خدمات کوچیک یه آدم های گمنام رهبر آدم های مشهور میشن. خب در احادیث زیر این آیه میکنیم که راه رسیدن به بر کمک به والدینه، منتها قبل از اینکه اونها درخواست کنن، جلسه اونها نیاز نداشته باشن. نگذار بابات و مادر بگه پول بده، چون اولاد به باز باشه که پول بده خجالت نمیکشه، اما پدر مادر خجالت میکشن. من یه وقتی تصمیم گرفتم اعوذ ها رو بشونم. کجا تیم یه اعوذ پناه برم به تو از این خطر، از این تلخی. در یک از اعوذ ها دیدم که در دعا دارم خدای پناه میبرم به این که پدر و مادر با شما پول بفقیر بشم و کارم برسه به جایی که به بچم بگم پول بده، پناه میبرم از این. فهمیدم یکی از تلخترین، این خیلی تلخه که پدر و مادر آرش میشه که به بچهش بگه. ولی حتی پدر و مادر اگر وضعشون خوبه، آقازاده که وضعش خوبه، گاهی پول بزن جیب مادر، هستی به پدر. این بره حدیث داریم از خودم نیست. امام صادق علیه السلام در حدیث میخونیم که حدیثش هم در کتاب کافی جلد 2 صفحه 357 میخونیم که راه رسیدن به بره اینه که آدم کمک رو پدر مادرش کنه قبل از اون که پدر مادر حرف بزنن، حتی اگر پدر مادر بی نیاز باشن. خب امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر فرمود که از پدرم شنیدم که فرمود کسی که سال برو بگذره و از مال خودش کم یا زیاد به ما نرسونه، خدا من روز قیامت به اون نظر نمی کند مگه که او را ببخشد. ای مفضل، این تکلیفی که خداوند آن را بر شیعیان لازم کرده، آنگاه چرا کتاب خود فرماده لن تنالون به رد تو تون فقو مما توحب بود. یعنی کسانی که مال بدن یعنی سهم امام را بدن، چون 1,000,000 شما 200,000 تومن مال امام زمان علیه السلامه. خب پس به هر حال تنها راه رسیدن به مقام نیکوکاران انفاق خالصانه هست، اونم انفاق از چیزی که دوستش داری. در مکتب اسلام هدف فقر زدائی نیست، رشد شما هم هست. اگر فقر زدائی مثلا میگیم خیلی لبه شده بخوره یا گرسنگی نجات بده کنه، اسلام وقتی میگه کمک کن، مسئله گرسنگان فقط نیست، مثلا اینکه تو هم رشد کنی. ممکنه یه چیز معمولی غذای معمولی هم بدی او سیر شه، اما تو به نیکو نرسیدی. تو اگر میخوای تو به نیکو رسی از اون غذای لذیذ بده به فقیر. مسئله فقط پر کردن شکم نیست، پر کردن شکم فقیر یه مسئله، تو هم دل کندن تو هم یه مسئله. خب دلبستگی به دنیا باعث میشه که انسان از رسیدن به مقام بر محروم میشه. کسی که به دنیا تسبید از بر محروم میشه. لن تنال البر. سعادت فرد در سایه نگاه اجتماعی و کریمانه اوست. تو وقتی سعادت رو ایجاد میکنی که به جامعه نگاه کنی، ببینی جامعه چی میخواد، از هر چی دوست داری به جامعه عطا کنی. خب اون چه تو دوست داری بده، نه اون چه فقرا دوست دارن. فقرا چون فقیرن ممکنه نون بیات از کنم خالی هم دوست داشته باشن، اما نگو خب این خوشش میاد، او خوشش میاد. یعنی کسی رو خاک نشسته یه گونی هم بشودیم که در شما درد نکنه، نگو او راضیه. مهم رضایت و خوشحالی فقرا و بینوایان نیست، مهم اینه که تو دوست داشته باشی. تو چی دوست داری؟ هرچی تو دوست داری بده، نه هرچی او دوست داره. او به خاطر فقر ممکنه چیز سایان هم دوست داشته باشی. خب انسانی که تربیت الهی پیدا کرده دیگه اسیر مال و ثروت نیست، حاکم بر مال و ثروته. یعنی مال در دست و مثل فتیل چراغه، نه که ای در اختیار ماله. اسلام مکتب انسان دوستی است نه مال دوستی. در انفاق افراط و تفریط هم نکنید. مما تحبون، نمیگه هر چی دوست داری همه رو یه جا بده، اون چه دوست داری بخشش رو بده. مما تحبون یعنی بخشش. محبت به مال در نهاد هر انسانی هست. مما تحبون، بالاخره مردان خدا هم مال دوست دارن، منتها اون که در قرآن بده انه لحب الخیر لشدید، شدتش بده. مثلا قرآن میگه مما تحبون، از مالی که دوست دارید پیداست مؤمنین مال دوست دارن. دوست داشتن مال عیب نیست. انه لحب الخیر لشدید، این دوستی شدیدش بده، یعنی افراط در علاقه بده. مهم انفاق است، حتی اگر اندک باشه. و ما تنفقون من شیئه، هر چی که بدید ولو کم خدا اونو آگاهه. گاهی وقتی یه برگ زرد میفته توی حوض، برگ زردی در استخر میفته، کشتی 50 تا مورچه میشه. یعنی گاهی انفاق کم افراد زیادی رو نجات میده. بعد میگه فإن الله به علیم، خدا میدونه. حالا که خدا میدونه پس در کم و کیفش کوتاهی نکنی، بیاید هر چی هست بهترین ها رو انفاق کنی. خدا چه میبینه؟ شما وقتی منی پشت دوربین هستین میخوای وزن سنگینتر رو بالا کنی، چون دارن مردم میبینن. وقتی خدا میبینه پس حالا دنبال پول خورداش میگردی. اگر خدا میبینه در محضر خدا هستین، پس هر چه بهتر و بیشتر بهتر. آیه 93، همه غذاها و خوراکی ها بر بنی اسرائیل حلال بود مگر اون چه اسرائیل حضرت یعقوب پیش از نزول تورات خودش بر خودش حرام کرده بود. چون آخه یه ماجرایی داره که در تفاصیل اومده که بنی اسرائیل به پیغمبر اسلام اشکال میکردن که اگر تعالیم تو موافق تعالیم انبیاء پیشینه مثل ابراهیم و موسی و عیسی، چرا گوشت و و شیر شتر حرام نمی کنید. پیغمبر تو قول میگم و مصدقن لما بین یدی، من تصدیق میکنم تورات و انجیل، من تورات و انجیل قبول دارم. میگم اگر قبول داری گوشت شتر حرامه، شیر شتر حرامه در دین ما، چرا تو حرام نمیدونی؟ آیا نشه نخیر جدیم شما حلاله؟ کی گفت حرامه؟ ای که حضرت یعقوب گوشت نمیخورد، ای به خاطر مشکل شخصی داشت، موقتا فلان غذا رو نخورد. و شما فکر کردید این که به دلیل کسالتی که داشت یه رقم غذا رو نخورد موقتا، فکر کردید یه قانون دائمیه، اینو گرفتید حرام کردید بر خودتون، بعدا توقع دارید که همه ادیان حرام کنن. بابا این فصل یک مسئله موقتی شخصی بود و این چرا جریانش قدرید تو همه ادیان؟ کل طعام خانه حلن به بنی اسرائیل، همه غذاها و خوراکی‌ها بر بنی اسرائیل حرام بود. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، بله یه چیزا رو اسرائیل بر خودش، یعنی حضرت یعقوب بر خودش حرام کرد، اینم قبل از تورات، اینم به خاطر مسئله شخصی. بعد فرمود که قل، بشو بگو فتو به تورات، بابا تورات رو بیارید فتلوها بخونید، اگر راست میگه تورات رو بخونید. کجای تورات نشته گوشت شتر به شیر شتر حرامه؟ طعام به چیزی گفته میشه که به ذائقه انسان طعم کنه، چیزی که طعم داشته باشه، گوارا باشه، بهش میگن طعام. حلم در مقابل عقد، عقد یعنی گره، حل یعنی رها، یعنی حل این آزاده، رهاست، میتونه استفاده کنه. پس حلال بودن غذاها یک اصل ثابت در ادیان آسمانی است. کل طعام کان حلا، همه غذاها حرام حلال است و بدون دلیل و تحریم شرعی حلال ها را حرام نپندارید. بهترین نوع استدلال، استدلال بر اساس عقائد و کتاب آسمانی طرف مقابل، میگه فتو به تورات. آقا من شما یهودی نیستی، خب تورات برید ببینید کدوم آیه تورات میگه. این احتجاج جادل هم بلتی بی احسن، جدال نیکی اینه که انسان با هر کسی با زبان خودش صحبت کنه. من طبق کتاب خودتون ثابت میکنم که همه قضا حلال بوده. حالا اگر حضرت یعقوب به خاطر ناراحتی پوستی و جسمی که داشته موقتا یه غذا رو نمیخورده، این یه مسئله شخصی جزئی بوده و موسمی و فصلی بوده، این یه قانون دائمی نیست برای شما تا چه سر برای ادیان دیگه. ای پیغمبر بگو خداوند راستگوست، پس از آیین ابراهیم که حق گراست پیروی کنید. او از مشرکین نبود. حنیف به کسی میگن که از گمراهی فاصله گرفته و به هدایت و راه راست رو آورده. قل صدق الله فاتبعوا، بگو خدا راستگوست، اگر خدا راستگوست فاتبعوا ملت ابراهیم، هر چه خدا میگه گوش بدید. اهل کتاب خودشون پیرو ابراهیم میدونستن، اگر پیرو ابراهیم میدونید، خب ابراهیم حنیف بود، حق‌گرا بود و ما که انم مشرکین، مشرک نبود، چیزی رو کنار خدا قرار نمیداد. شما میگر تابع ملت ابراهیم هستید، خیلی یهودی ها میگفتن ما ملت ابراهیم هستیم، مسیحی ها میگفتن ملت ابراهیم هستیم. اگر خودتون رو به ابراهیم علیه السلام میچسبونید، ابراهیم مشرک نبود، شما از انواع شرک باید دوری کنید. این دو تا آیه هم میگه ما گاهی وقتا مثلا میگیم که ما عاشق حسینیم، خب اگر عاشق حسین هستید، اما حسین همه چیزشو برای اسلام داد، تو حتی حاضر نیستی 20% مال رو بدی. امام حسین در روز عاشورا در مقابل رجبار تیرها، 30 تیر به امام حسین روز عاشورا رها شد، ولی در مقابل تیرها نماز خوند. شما تو اتاق امنم سنگین برد نماز خوندن. اگر شما طرفدار از امت پیغمبر هستید، چرا گوش برد پیغمبر ندید؟ میگه شما امت محمد نیستید. خب دختر محمد صلی الله علیه و سلم فاطمه زهرا از شما چی درخواست کرد؟ چرا گوش به حرف فاطمه زهرا ندادید؟ اما اون کسی که میگه به جنازه اما مثلا تیر اندازی کنید، اونو گوش دادید. خب این باید اگر حرف بزنید صادقانه حرف بزنید. جزء چهارم هستیم، سوره آل عمران آیه 96. همان اولین خانه که برای عبادت مردم مقرر شد، همان است که در سرزمین مکه است، که مایه برکت و هدایت جهانیان است. یکی از ایرادهای بنی اسرائیل بود که چرا مسلمان ها با توجه به قدمت بیت المقدس که 1000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح بوده، و این بیت المقدس توسط حضرت سلیمان ساخته شده، چرا قبله از بیت المقدس عبور بدن و رو به کعبه نماز خوندن؟ چون مسلمان ها اول در 13 سال تقریبا رو به بیت المقدس نماز خوندن، بعد که قبله عوض شد اومدن گفتن چرا قبله عوض شد؟ خب بیت المقدس که قدیمی تر بود، آیه نازل میشه نخیر بیت المقدس قدیمی نبود. ان اول بیت، اول خانه ای که برای عبادت هست کعبه بود. کی گفته بیت المقدس قدیم بود؟ ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه ای که برای عبادت مقرر شد، للذی ببکت مبارکا، همون است که در سرزمین مکه هست، یعنی کعبه هست. بکه همون مکه هست، یعنی محل ازدحام و اجتماع مردم. مکه رو بکه هم میگن، مکه بکه. ان اول بیت وضع للناس، یه مسئله پیش آمد زمان امام صادق که دور مکه خونه ساخته بودن، بعد حاجی ها زیاد شدن میخواستن خونه های اصحاب خراب کنن، صاحب خونه راضی نبودن. امام صادق فرمود ان اول بیتن، اول کعبه بوده، شما اومده دور کعبه، پس شما با خونهاتون خراب شد. چون خصوص که اول آمده اول کعبه بوده، شما اومده نزدیک کعبه خونه ساختید، حالی که آمار مسلمان ها زیاد شده خونه شما با خراب بشه، چون اول با ایناست. اصل حقوقی خودش یه اصل حقوقیه. خب برای توسعه خونه های اطراف با به نفع کعبه خراب بشه. رواستش در وسائل اومده جلد 13 صفحه 217. در تفسیر المیزان داریم که روایات دحو الارض بسیار است و اینا هیچ دلیل علمی هم نداریم که مخالف قرآن باشه. دحو الارض ماجراش اینه که زمین زیر آب بود، اولین نقطه که از زیر آب اومد بیرون کعبه بود، بعد یه ذره آبها تهنشین شد و جای دیگه از زیر آب اومد بیرون. اینو میگیم دحو الارض، یعنی بیرون آمدن زمین از زیر آب که از زیر کعبه بوده. این روایاتی داریم که اولین نقطه که از زیر آب مدوری کعبه بود، در مقابل این جمله که میفهمد این اول بیت وضع للناس، اول خانه کعبه هست یا مکه هست. علامه طباطبایی این فرمود که روایاتی که میگه اولین نقطه پیدا شده از زیر آب کعبه بوده، اینها اشکالی نداره، مخالفتی با علم هم نداره. اما مکه، امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه 3 نوشته دو میفرماید که خداوند تمام مردم را از آدم تا خاتم با همین سنگ‌های کعبه آزمایش میکنه. امام باقر علیه السلام فرمود حضرت آدم، سلیمان، نوح هم دور همین کعبه حج انجام دادن. رواتش در تفسیر برهان آمده. ان اول بیت، اول خانه، نه نوح هم دور این خونه طواف کرده. عجیبه، حضرت آدم اولین بشر دور خانه طواف کرده، اولین آدم، اولین پیغمبر اولوالعزم. راجع به کعبه چند تا لقب تو قرآن هست. یکی که کعبه اولین خانه است، آیه همینه 96 سوره آل عمران، ان اول بیت، پس کعبه اول بیت هست، مرکز پایداری و قیام است. در جای دیگه این فرمود قیام للناس، سوره مائده 97. در جای دیگه فرمود بیت العتیق، یعنی خانه آزاد و بدون مالکه، که این در سوره حج آیه 29 هست. در جای دیگه فرمود محل تجمع و خانه امن، مثابتا للناس و امنا، سوره بقره آیه 325. یعنی درباره مکه اول بیت، قیام للناس، البیت العتیق، مثابتا للناس و امنا، این القاب برای مکه آمده. خب پس خلاصه ترجمه آیه و پیام‌آوری آیه چیه؟ که اولین خانه‌ای که برای عبادت و نیایش مردم بنا نهاده شده مکه هست. اینو باید مهندسین ازش استفاده کنن، یه شهرک درست کنن، اول مسجد شده درست کنن، یه مسجد در شأن و جمعیت، بعد بر محور مسجد خیابون کشی کنن که هر دره مسجدم بیرنستن که یه خیابون باز بشه. با کمال تأسف برعکس شده الان، ما صدها شهرک داریم که اتوبان و بلوار و پارک و نمیدونم درمانگاه و بیمارستان و زایشگاه و سوپر فلان و همه چیز داره، بری مسجد نداره. اگر مهندسین ما به یه آیه عمل میشوند ان اول بیت وضع للناس، اول کعبه، در مدارس قدیمی طور هست، مدارس قدیمی هر کدوم رفته تو آثار باستانی میراث فرهنگی مدارس علمی قدیم چه وارد میشدی، وقتی وارد میشدی اول گنبد و ایوان مسجد بود، یعنی اون که جلوه داشت و برجسته بود مسجد بود، منتها بغلاش حجره بود، یعنی اطرافش حجره بود، منتها اون که جلو هست مسجد بود. برخلاف اداره ما، اداره ما اول ساختمون مدیر کله، بعد معاونین، بعد زیر پله ها یه دخمه هم پیدا میکنن یه نمازخونه. اینها استخفاف به نمازه. امام صادق فرمود لحظه شهادت، لحظه آخر عمر فرمود همه فامیلا جمع شید، جمع شدن فرمود ما شفاعت نمی کنیم کسی که نماز و سبک بشماره. یک از راهای سبک شمردن نماز اینه که اتاق مدیر قشنگتر اتاق نماز بشه، یعنی هر که میخواد با مدیر مذاکره کنه بهترین اتاق ها، اما هر که میخواد با خدا مذاکره کنه یا دخمه ای. هر عضو ما یه عمل ازش در میاد، چشم، گوش، دست، پا. تنها عضوی که هیچ مسئولیتی نداره پیشونیه. این پیشونی هیچ مسئولیتی نداره، بالاترین نقطه بدنم هست و گفتن در 17 رکعت هر رکعتی هم دو بار این بلندترین نقطه، بالاترین و بلندترین نقطه بدن را رو خاک بگذار، زمین بگذار برای بندگی خدا. خداوند وقتی میخواد بگه اول بیت وضع الناس، اول موضع و بالاترین موضع، این مال عبادته. نگفتن وقتی نماز بخونه اینجا رو خاک بگذار، وقتی نماز بخونه پاشنه پا رو خاک بگذار، زانو رو خاک بگذار، گفتن بلندترین نقطه بدن. ما در مسجد باید بهترین جای شهر را مسجد کنیم، نه که بگیم بله اینجا اگر پاساج بشه بازده اقتصادیش بیشتره. مسجد باید محور باشه، مسجد محوری باید در نظام اسلام باشه. اصلا شهر اسلامی شهری است که مردم با اذان بیدار شن. شهر اسلامی شهری است که از دور تا نگاه میکنی ساختمان های مسجدش بلندترین باشه، نه برجاش. اذن الله ان يرفع في بيوت اذن الله ان يرفع، یکی از معنی يرفع، يرفع مکانی، هم رفعت هم میگیم فلانی رفیعه، یعنی درجهش بالاست، هم رفیعه یعنی بلنده. اذن الله ان يرفع یعنی خدا اجازه بده که این ساختمان مسجد برجسته باشه. سابقه تاریخی یکی از ملاکای ارزش ان اول بیت، یکی میگه اول بیت، جای دیگه هم داریم من اول یومن مسجد اسس علی التقوى من اول یومه، اون مسجد قبا که از روز اول بر اساس تقوا ساخته شد اون سزاوار کردن از اون. این یعنی قدیمی بودن خودش یک ارزشه، میراث فرهنگی یک ارزشه، مردمی بودن برای کعبه یک ارزشه. وضع الناس نمیگه وضع المؤمنین، وضع الفلان، وضع الناس. و السلام علیکم و رحمت الله.